أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. هدیه میکنیم خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها این جلسه رو، انشالله که عنایت ویژه داشته باشن و این جلسه همون شکلی که دوست دارن انشالله رقم بخوره، بتونیم اونجوری که آقامون دوست داره در محضر سوره قرآن بنشینیم. اول تدبر میکنیم، بعد انشالله تفکر که مایه تذکرمون بشه انشالله و بتونیم عمل بکنیم. همه ی یاری آقا امام زمان در پرتو فهم و عمل کردن به قرآن هست. انشالله که همین الان با آبروی مادر این رو برای ما امضا بکنن و دونه دونه ما رو اسممون رو ثبت بکنن جز به یاوران واقعی و قرآنی آقا امام زمان صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدامهم اجمعین. من امیدوارم که اون چیزی که میخوام رو تخته بنویسم رو هم شما بتونید ببینید. حالا اینجوری گذاشتیم دیگه، انشالله که میتونید ببینید. امروز به یاری خدا در محضر سوره مبارک، یعنی سور چهار قل هستیم انشاءالله. چهار قل همونطور که میدونید سوره های مهمی هستن. چرا میگم همونطور که میدونید؟ از بچگی با اینا بزرگ شدیم دیگه، یعنی هیچ سوره ای از قرآن رو بلد نباشه چهار قل رو میشناسه. بالاخره در حد یه گردنبند و آویزون کردن به دیوار خونه و اینا دیگه همه میدونن که چهار قل برای چی هست؟ دفع شر و بلا و چسب زخم و دیگه چی؟ شیاطین و خب جن و شیاطین، یعنی آره. نه خب منظورشون اینه که شیاطین از انسان ها هم هستن دیگه. خب بعد جن رو به صورت خاص جدا میکنی. خب دیگه چی؟ آره دیگه همین. خب در کل بخوام یه کلمه بگیم، میگیم برای محافظت، درسته؟ خب حالا من به شما میگم که اگه ما چارقل رو در این حد فقط بدونیم، مثل این میمونه که یه سکه بهارآزادی داشته باشیم بریم بدیم بقالی بگیم یه پفک بهش بده بهمون. اینجوریه، یعنی اصل این سوره ها خیلی فراتر از این حرف هست. به جرأت بهتون میگم که اگر کسی چهارقل رو بلد باشه، بلد باشه یعنی چی؟ یعنی تئوریش نه، تئوریش رو اول که یاد گرفت بعد بره به عمل برسونه توی زندگی. با یه دونه سوره فجر میشن 5 تا سوره. انشاءالله به یاری خدا طالب باشه، خالص باشه در طلب خدا، تمام مشکلاتش حل خواهد شد. این 5 تا سوره یعنی انقدر بزرگن، انقدر مهمن. قراره چه اتفاقی بیفته با چهار قل؟ اولین قلی که چهار قل داره که بقیه اون سه تا قل ذیل این قل اومده توحیده، اصلش توحیده. به خاطر همین ما هم از سوره توحید شروع میکنی تو بیان چهار قل، بعد سوره کافرون رو میگیم و بعد سوره فلق و ناس. حالا خدا توفیقمون بده این 4 تا سوره رو یاد گرفتیم، بعد خودتون متوجه میشین که چه ارتباطی با هم دارن که میگن چهار قول. دلیل این که میگن چهار قول صرفا به خاطر این نیست که اول همشون قول اومده، وگرنه بعد میشد 5 تا قول، چون سوره جن هم اولش قوله. چرا این چهار قول شده یه مجموعه کامل برای توحید؟ چون همشون قرار ما رو به توحید برسونن. کلن اگه خدا یه هدف فقط داشته باشه از نزول قرآن، اون این هست که ما رو به توحید برسونه. حالا بونش اون خونه میخوان بسازن، یه بونی میریزن اول بعد آجورا رو اون سوار میکنن، اون بون چهار قله. همه قرآن روی این بون قرار بنا بشه. اینه که ما این 4 تا سوره رو خوب بفهمیم، بقیه سوره ها رو خیلی راحت میفهمیم. ولی این توحید، همین اصل توحید بر ما جا نیفته، هرچی هم قرآن بخونیم باز سوالات کامل جواب داده نمیشه. به خاطر همین این چهار قول انقدر مهمه. اینه که توسل گرفتیم خدمت مادرمون عنایت داشته باشن، عنایت ویژه هم نیاز داریم امروز. سلام علیکم. اون عنایت ویژه مادرانه، اون دست مهربانانه مادرانشون.
سلام
علیکم. دیر میاد سلام نکنید. آره، چون من هی بین جمله و پاسخ شما رو بدم یه مقدار تداخل ایجاد میشه تو بیانم. این چهار قول رو که اون سرفصلشون توحید هست، یعنی ما عنوان بخوایم بدیم به چهار قول میگیم توحید هستن اینها، اینا رو توسل گرفتیم به مادرمون، انشالله به بهترین نحو. چون ما هر چقدر بگیم که ما توحید بلدیم نمیدونم عمل میکنیم، باز چون خدا بی نهایته این جا داره برای بالا رفتن. اینه که میخوایم به بهترین نحو در حد ظرفیت وجودی ما این فعل مجلس امروز اتفاق بیفته و دلهامون رو تقدیم میکنیم به ساحت مقدس صور مبارک چهار قول. انشالله دست بگیرن دلهامون رو و همین الان اون اتفاقی که باید بیفته با توحید تا دل ما وصل دل موحد آقا امام زمان علیه السلام بشه، همین امروز اتفاق بیفته. چون وقت نداریم بگیم حالا سوره رو بفهمیم، حالا بریم فکر کنیم، حالا بریم عمل کنیم. نه، ما بالاترین و بهترین رو همیشه طلب میکنیم، چون خدا میتونه بده بهم. آقا امام سجاد علیه السلام فرمودن که هر کس میخواد خدا رو بشناسه 10 آیه از قرآن کفایتش میکنه. 4 سوره توحیده، 6 آیه اول سوره حدیده. رو همیشه چند تا آیه؟ 10 آیه. این 10 آیه رو آقا فرمودن هر کی میخواد خدا رو بشناسه براش کفایت میکنه. بعد فرمودن برای ژرفندیشان آخرالزمان کفایت میکنه، یعنی نه برای آدم عوامی که سواد نداره. هر کی که ژرفندیش آخرالزمانیه، آخرالزمان خب مردم ادعا دارن که ما علم داریم، پیشرفت کردیم، تکنولوژی داریم، این حرفا، دانش و این دکترا داریم، اینا اولدرمای انسان آخرالزمانی زیادتر از قبله. برای ژرفندیشان آخرالزمان این 10 آیه کفایت میکنه، هر کی میخواد خدا رو بشناسه. و فرموده اگه بیشتر از اون رو طلب کنه هلاک میشه. خیلی حرفه ها. یعنی چی؟ یعنی انقدر جامعه در شناساندن خدا، در معرفت خدا. ما اگه معرفت نداشته باشیم هیچ اتفاقی تو عمل برای ما نمیفته. اولش باید معرفت باشه که اون ایمانه ما رو به عمل صالح برسونه انشاءالله. اتفاقات خیلی زیبایی قرار بیفته با توحید، هم تو دلمون هم تو زندگیمون. امیدواریم که همه ذرات عالم بهره مند باشن از انرژی و پتانسیلی که امروز این کلاس قرار در عالم ایجاد بکنه، در راستای رسیدن به ظهور مولامون آقا امام زمان علیه السلام. صلوات بفرستیم. چهار تا آیه سوره توحید و 6 آیه اول سوره حدید. اینا هم تدبراش هست توی کانال، من لینک کانال تدبر در کتاب زندگی رو گذاشتم براتون توی گروه، حتما عضو باشین. انشالله اون آیات اولیه سوره حدید رو، سیاق اول سوره حدید رو هم حتما گوش بدید انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. این قل خطاب به کی هست؟ خطاب به پیامبر. تو لایه اول ما تو تدبر وقتی این سوره میفهمیم که سوره ها لایه های هدایتی دارن، یعنی ممکنه مخاطب سوره یه شخص واحد باشه، اما بعدن که من میخوام اون سوره رو بخونم باز مخاطب کی میشه؟ اون وقت من میشم. الان من میخوام از سیره پیامبرم یاد بگیرم که چطور باید توحید داشته باشم، چون خدا امر به پیامبرش کرده تو بگو. وقتی انسان کامل اشرف مخلوقات عالم قرار با این سوره ها به خدا برسه، من هم میخوام پا بذارم جای پای اون انسان کامل. پس این قول الان خطاب به من هم هست. حالا خدا میفرماد بگو. چی بگو؟ قول یه مقولی میخواد اصطلاحا. چی بگو؟ بگو هو الله احد. سلام علیکم، خدا حفظتون کنه. خب من ساختار سوره رو می‌نویسم و بعد دربارش بحث می‌کنیم که برامون جا بیفته منظور چی هست. سوره توحید از نظر ساختاری خیلی ساختار راحتی داره، این 4 تا آیه که بیشتر نیست. البته می‌دونید که بسم الله جزو آیه اول هست، یعنی آیه است بسم الله، یه چیزی جدای از سوره نیست. ما تدبر بسم الله رو توی سوره حمد معمولا میگیم، حالا اینکه کی روزیمون بشه که سوره حمد رو با هم تدبر بکنیم اینه دیگه، توسل بگیریم. حالا فایلش هست اگه میتونید تا اون موقع گوش بدید حتما سوره حمد رو، اونجا تدبر بسم الله گفته شده. یه بار بفهمیم دیگه برای همه سوره ها کفایت میکنه. اما مختصرش این هست که ما توسل میگیریم با بسم الله، به نام خدای رحمان رحیم تدبر میکنیم در این سوره و از خدا میخوایم که دست ما رو بگیره در فهم این سوره و در عملش انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. هو الله، بگو او خدای احد هست. احد رو شما تو ترجمه فارسی چی ترجمه میکنی؟ یکتا. یکتا یعنی چی؟
یگانه.
خب میفرماد قول چی بگو؟ هو الله. او اللهی هست که اون هو ضمیر شأن اصطلاحا تو عربی، یعنی حق فقط همینه، یعنی شأن فقط همینه که این شکلی باشه. چه شکلی باشه؟ الله چی باشه؟ احد باشه. قل هو الله احد. احد یعنی یکتا. معنای احد تو عربی به این معناست که موجودی هست الله و احد که هیچ دومی براش تصور نمیشه. هیچ دومی براش تصور نمیشه یعنی چی؟ چرا دومی براش تصور نمیشه؟ الان مثلا ما انسان ها تعدد پذیریم، یعنی چی؟ 1, 2, 3, 4, 5، ولی همه اون انسانیم، درسته؟ شما میتونید بگید که خدای اول، خدای دوم، خدای سوم، میتونید بگید اینو؟ نه. چرا؟ چون خدایی که احده یه دونه بیشتر نیست و اون یه دونه بودنش به خاطر نامحدود بودنشه. چرا ما میگیم احد یعنی نامحدود؟ ببینید دلیلش این هست که اگه نامحدود نباشه چی میشه؟ محدود، درسته؟ اگه خدا محدود باشه یه چیزی که محدوده یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بالاتر از اونو محدود کرده، یعنی حد داره و محدود کننده داره، حاد داره. به خودی خود که یه چیزی محدود نمیشه که، حتما باید چیزی او رو محدود کرده باشه. الان ماها محدودیم. چی ما رو محدود کرده؟ ماده‌ای که داریم، جسمی که داریم ما رو محدود کرده. یعنی شما الان اینجا هستی، همزمان نمیتونی 10 جای دیگه هم باشی. چرا؟ چون محدودی در زمان و مکان. حالا چی ما رو محدود کرده؟ ماده. حالا خدا اگه نامحدود نباشه محدوده. خب محدود حاد میخواد، محدود کننده میخواد. خب این محدود کننده قاعدتاً باید اشراف به این محدود داشته باشه. چیز کوچکتر از یک محدود که نمیتونه اونو محدود بکنه، باید بالاتر از اون باشه تا بتونه اونو محدود بکنه. خب چرا ما بگیم این خداست؟ بگیم این خداست، درسته؟ چرا بگیم اینی که محدوده خداست؟ بگیم محدود کننده خداست. خب رتبه بالاتر رو خدا بگیریم. خدا ضعیف باشه، کوچیک باشه که چجور خدایی؟ خب حالا این حاد یا احده یعنی چی؟ یا نامحدوده که میشه الله و احد، درسته؟ یا دوباره میگیم که نه، این خودش هم محدوده. این اگه خودش محدود باشه خب دوباره که باید یه حدی داشته باشه. خب این تا کجا مگه ما میتونیم بریم؟ این میشه تسلسل. اگر انسان انسان سالمی باشه از نظر عقلی. انسان سالم رو خدا فطرتش رو جوری قرار داده که خود به خود میگه که آقا تسلسل چیه؟ باطل. تسلسل باطله، نمیتونه تسلسل درست باشه. خب تسلسل که باطل هست، پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که همه عالم که یه خدایی داره، چون چرا؟ چون اصل وجود خدا بدیهی فطری انسانه. هیچکی نمیتونه بیاد بگه که خدا نیست. اگرم بگه، اینایی که آتئیستن و لایکن، اینا مثلا بعضیشون میگن که مثلا نه ما به خدا اعتقاد نداریم، اون خودش هم ته دلش میدونه که بالاخره یه کسی این عالم رو خلق کرده، همینطوری اتفاقی که به وجود نیومده. نهایتش اینه که میگن عالم یا خدا دارد، یعنی میپذیره انسان که خدا داره این عالم، یا این که میگه چی؟ میگه چی؟ میگه خودش خداست، نمیتونه بگه خدا ندارد، خودش خداست. الان ماتریالیستا، طبیعتگراها میگن که طبیعت خودش خدای خودشه، یعنی خودش خودش رو به وجود آورده، نمیگن خدا نیست. ببین هر کاری کنن چون تو فطرتشونه نمیتونن بگن. مثلا شو الان تو فطرت ما هست که انسان موجودی عاقله، اینو همه میدونن. یعنی تفاوت این که اصلا ما انسانیم و حیوان جدا شده از ما چی هست؟ این هست که انسان موجودی عاقله، درسته؟ خب یعنی فصل بین انسان و حیوان عاقل بودن انسانه. حالا شما انسان رو پیدا میکنید به که من عقل ندارم، انکار کنه عقلش رو. این چیز بدیهی رو انسان نمیتونه انکار بکنه، حتی اگه به زبان بگه باز ته دلش نمیتونه انکار بکنه، چون امر وجودیه. چیزی رو که خدا قرار داده شما نمیتونی انکار کنی، حتی اگه به زبان بگی نیست، باز ته دل قبول داری که هست. پس ما اصل وجود خدا برای ما بدیهیه. هیچ کجای قرآن خدا اصل وجود خدا رو نرفته اثبات بکنه. خدا توی قرآن صفات خودش رو بیان کرده. چرا؟ چون همه ما اعتقاد داریم که عالم یه خدایی داره. خب حالا اون انسانی هم که نمیخواد زیر بار حرف خدا بره، باز میگه که خودش خداست، نمیگه که خدا نیست، باز به یه خدای قائله. الان شما نگاه کنید توی عالم، انسانهایی که هیچی نمیپرستن خیلی کمن، نهایتش اینه که شیطان میپرستن، متوجه این؟ باز اونی هم که هیچی نمیپرسته ادعا میکنه که هیچی نمیپرسته، باز حداقلش اینه که دل خودشو داره میپرسته، نفس خودش رو داره میپرسته. حالا ظاهر اینجاست که میلیارد ها میلیارد انسان خدا خلق کرده و از اینها خواسته که بپرستنش، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و عهد گرفته از بنی آدم بر پرستش خودش. حالا این انسان ها عوض که خدا رو بپرستن دارن چیکار میکنن؟ هر کی یه چیزی رو برای خودش توهمی به جای خدا قرار داده داره اونو میپرسته. خب پس اینجا لازمه که سوره توحید نازل بشه بگه خدای حقیقی چه صفاتی داره، چون تو اصل پرستش خدا انسان مشکلی نداره. همون بوتی هم که درست میکنه با دستای خودش میپرسته، باز میگه این خدای منه. همون گاوی هم که بعضی ها میپرستن، باز ربوبیت براش قائل هست، خدایی براش قائل هست. اون انسانی هم که داره میپرسته باز شأن خدایی براش قائله. اینجا توی شناخت خدا این بشر مشکل داره، نه تو اصل پرستش خدا. خب پس اینجا باید، پس فضای سخنمون چی شد؟ درد بشر چی شد؟ عدم شناخت خدای حقیقی. خدای حقیقی یه دونه بیشتر نیست. اولین مطلبی که من و شما به عنوان یک انسان که وظیفه داریم خدا رو بپرستیم این هست که ایمان بیاریم به این که خدا احده. خدا احده معلوم شد یعنی چی؟ یعنی خدا نامحدوده. چون اگه محدود باشه دوباره باید محدود کننده داشته باشه. پس به خاطر همینه که دومی نمیشه براش تصور کرد، چون نامحدوده. شما اگه بخوای بگی دومی، سومی، چهارمی، محدود میشه، درسته؟ تعدد بردار میشه. وقتی بی نهایته یعنی یه دونه است. حالا این خدای احد قاعدتاً یه صفت دیگه هم باید داشته باشه، اون چی هست؟ الله الصمد. صمد هم هست. چرا خدای بی نهایت باید صمد هم باشه؟ ما تو فارسی صمد رو چی ترجمه میکنیم؟ بی نیاز. اصل معنای صمد در عربی این هست که وجودی که همه به او در همه شؤونشون نیاز دارن، غیر خودش. غیر خدا ما سوى الله اصطلاحاً کیان؟ مخلوقات خدا. چون یه دونه خدا که بیشتر نبود، پس هرچی غیر خداست مخلوق این خداست. خب حالا مخلوقات خدا، خدای احد، تو همه چیزشون به خدای احد نیاز دارن. این میشه صفت صمدیت خدا. خب کسی که همه به اون نیاز دارن خودش چیه؟ خودش بی نیازه دیگه. اگه خودش نیازمند باشه دوباره مثل محدود بودن، دوباره یه بی نیاز باید بیاد نیاز او رو برطرف میکنه. پس معلوم میشه که خدایی که احد هست قطعا صمد هم هست. حالا این دوتا صفت ببینید چقدر مهمه که تو سوره توحید خدا فرمود. اسم سوره توحیده، یعنی چی؟ توحید یعنی یگانگی خدا. یگانگی خدا یعنی بی نیازی خدا، یعنی بی نهایت بودن خدا، نامحدود بودن خدا. همین دوتا صفت اثبات توحیده. یعنی الان ما دوتا جمله مثبت داشتیم ابتدای این سوره که اینها چیکار کردن؟ اثبات کردن توحید خدا رو. توحید دو تا شق داره، این دو تا با همن، احد بودن و صمد بودن خدا، احدیت، صمدیت، یکی بودن خدا و بی‌نیاز بودن خدا. بر بی‌نیاز بودن خدا گفتیم اون روی سکش چی هست؟ نیازمند بودن مخلوقات خدا. خب معصوم استاد گوشی رو چیکار کردی؟ گوشش؟ این اینترنتش رو قطع کردی؟ اسکایروم قطع شد. خب بیار اینجا بود. سلام از خانم. خوب هستین انشالله؟ سلامتی، خدا حفظتون کنه. یه صلوات بفرستین. خب من چون از اینترنت گوشی استفاده میکنم این زنگ که خورد قطع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. جان رو پرواز بذارم اینترنت نداره اون وقت. آره. خب یه صلوات دیگه میخواد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
من عذرخواهی میکنم عزیزانی که تو اسکای روم هستن قطع شد. این گوشی من زنگ خورد، نتش قطع شد، منم متوجه نشدم. یه چند دقیقه از کلاس رفت، انشالله صوت رو گذاشتم. این تیکه صوت رو که متوجه نشدید رو مجدد گوش بدید. پس تو آیه 1 و 2 ما یاد گرفتیم که خدا احد هست و صمد و این اثبات توحیده. دو تا صفت مهم از خدا رو یاد گرفتیم که این دو تا صفت رو بلد باشیم خیلی اتفاقات مهم قرار توی زندگی ما رقم بخوره. ببینید ظاهرش اینه که یه تئوری خدا داره ارائه میکنه، ولی یه سوال من از شما میکنم که درجه اهمیتش معلوم بشه. اسم دیگه سوره توحید چی هست؟
اخلاص.
چرا خدا معادل توحید کلمه اخلاص را قرار میده؟ این نکته مهمه عملیاتی شدن سوره توحید تو زندگی ما هست. شما از اول تا آخر قرآن رو بخونید مواجهید با توحید ولا غیر. چرا؟ چون هر چیزی غیر توحید میشه شرک. حالا خدا تو همین سوره شرک رو هم نفی میکنه با دوتا جمله بعد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی اون روی دیگر سکه توحید نفی شرکه، نفی شرک که در کنار اثبات توحید اتفاق میفته میشه کلمه اخلاص. اجازه بدید نفی شرک رو هم با هم یاد بگیریم تا بعد ببینیم که چجوری خدا ما رو میخواد به اخلاص برسونه. میفرماد که قل هو الله احد، الله الصمد. اون الله لم یلد و لم یولد. لم یلد یعنی چی؟ نزاییده، یعنی کسی از او متولد نشده. اینا همه فضای سخن داره. و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى مسیح ابن الله. دوباره یهودی ها میگن نحنا ابناء الله و احبا. یعنی چی؟ یعنی قائل به فرزنددار بودن خدا هستن. قضیه حضرت عیسی که خیلی دردناک هست، یعنی خیلی سوز داره قضیه حضرت عیسی علیه السلام. ایشون خیلی زجر کشید توحید رو به مردم برسونه و فدا کرد خودشو واقعا تو مسیر توحید خدا و رسوندن توحید خدا به مردم. آخرش شرکالوترین دین رو از حضرت عیسی علیه السلام درست کردن مردم. تسلیس، یعنی حتی به دوتا خدا هم راضی نشدن، سه تا خدا، پدر، پسر، روح القدس. این میبینه اینطوری میکنن، این دستشون رو میخوان دعا کنن اینجوری از بالا میاد. این یعنی خدای پدر که منظورشون همین خدای خالق هست، بعد خدای پسر که حضرت مسیح هست نعوذ بالله، و روح القدس هم که حضرت جبرئیل. یعنی سه تا رو خدا میدونن، شأن خدای قائلن براشون. چرا این اتفاق افتاده؟ میگن که خدا هرچی پیامبر فرستاد، دین فرستاد، دید مردم آدم بهشون نیستن، گفت که من بعد خودم دیگه وارد عمل بشم. خودش اومد روی زمین در قالب انسان تجسد پیدا کرد، شد حضرت مسیح. اون وقت خودش یه کار کرد که خودش به صلیب کشیده بشه، خونش رو زمین ریخته بشه، سار الله که رو زمین ریخته شد کفاره گناهان بشر شد. و اینه که الان شما نگاه بکنید مسیحا نمیگن که ما دین نداریم، که چون اینا عهد محبت رو فقط قبول دارن، عهد شریعت رو دیگه میگن با کشته شدن حضرت مسیح این تمام شد، وگرنه دو تا کتاب دارن، هم تورات رو قبول دارن هم انجیل رو مسیحی ها. تورات کلن حلال و حرامه. الان شما یهودی ها رو نگاه بکنید، سبک زندگیشون پر از حلال و حرامه، ولی تو مسیحیت هیچ حلال و حرامی نیست. نمیگن ما قبول نداریم، میگن هست، برداشته خدا. و از ما فقط چی خواسته الان؟ عهد محبت. فقط با هم دیگه مهربون باشید، به هم کمک بکنید، آره انسان ها با هم دیگه شاد باشید. اینطوری این میشه چی؟ این میشه قائل به این هستن که خدا فرزند داره. حالا پس اینجا باید بیاد چی؟ لم یلد. چرا لم یلد؟ چون خدا احده. اگه خدا بخواد چیزی رو متولد بکنه دیگه احد نیست. چرا؟ چون الان شمایی که مادری بچه داری، خودت با بچت یکی هستی؟ یا دوتا موجودین؟ دوتاییم دیگه. خب پس از او جدا شد یه چیزی. خدای نامحدود که چیزی نمیتونه او رو محدود بکنه، وقت میشه محدود، یکی دیگه بیاد کنارش، یه خدای دیگه بیاد کنارش. پس خلاف احد بودن خداست. و لم یولد یعنی متولد شده یه کس دیگری هم نیست. خب این که دیگه واضح‌تر از اون قبلی. اگه قرار باشه خدا از کسی دیگری متولد شده باشه، که باز اون بالاتر از اونه که، و اصلا دیگه شما نمیتونی بگی نامحدوده. چرا؟ چون یه موجودی هست که نیاز به تولد داشته، اصلا نبوده یه زمانی. این چجوری میخواد نامحدود باشه؟ چجوری میخواد خدا باشه؟ پس خدا لم یلد و لم یولده، تو نمیتونی تقسیم بندی بکنی خدای پدر، خدای پسر، خدای نمیدونم فلان، این هزاران خدا این بشر درست کرده، هزاران خدا. همین ایران قدیم خودمون وثنی بودن، دوگانه پرست بودن. این دوگانه پرستی رو هم خدا میخواد اینجا نفی بکنه، به خاطر همین میفرماد چی؟ ولم یکن له کفواً احد. میگه و برای او هیچ کفوی نیست. احدون که میاد تو جمله منفی یعنی هیچ کس. هیچ کس کفو خدا نیست. کفو ما تو فارسی هم استفاده میکنیم، هم کفو هم باشن، هم شن، هم رتبه، هم شبیه هم. میگه برای خدا هیچ کفوی وجود نداره، یعنی هیچ کس همتای خدا نیست، هیچ کی کنار خدا جا نمیشه، در عرض هم کسی در کنار خدا جا نمیشه و در طول هم کسی در کنار خدا جا نمیشه. در طول یعنی این که مثلا پدر مادر داشته باشه بخواد از اونها متولد بشه یا بخواد فرزندانی داشته باشه. در طول شرک نیست، در عرض هم نیست، که یعنی یه خدا اینجا باشه یه خدا اونجا باشه، مثل هم. همونطور که ایرانی های قدیم خدا رو میپرستیدن، ایرانی های قدیم میگفتن که یه خدای خوبی هست یه خدای بدی. خدای بدی اسمش اهریمن بود، خدای خوبی اهورامزدا، بعضی هم گفتن یزدان. حالا اون روز دیدم یه کسی پسرش رو شد اهورامزدا، نمیدونم دلیلش چی بود. آره مثلا رو چه حساب میخواد یاد اون خدای شرکالود رو زنده نگه داره. خب این دوگانه پرستی چی شده بود نتیجهش؟ ببینید اینا هم گفتن که یه موقعی اگه آبادانی بود و همه چی ردیف بود میگفتن خدای خوبی پیروز شده به خدای بدی، یه موقع بلا نازل میشد، سیل میمد، زلزله میمد، جنگ میشد، میگفتن خدای بدی پیروز شده به خدای خوبی و غضب کرده به مردم. حالا میرفتن برای اون قربانی میدادن و نمیدونم دم اونو میدیدن. یعنی اینا در واقع شیطان پرستی رو قاطی چی کرده بودن؟ خدا پرستی کرده بودن و فکر میکردن که اینها نیروهاشون برابر کاملا. ما الان اگه میبینیم کسانی شیطان پرست هستن، اونا شیطان رو به عنوان خدا قبول کردن، در صورتی که ما میگیم شیطان مخلوق خداست. این خیلی فرق میکنه تا اینکه شیطان خودش یه خدای جداگانه در کنار این خدا باشه، نعوذ بالله. به خاطر همین هست که اینها اعتقاد دارن میتونن رو دست خدا بلند بشن. الان شما نگاه کنید این افرادی که خصوصا توی جریان فراماسونری شما میبینید که شیطان پرستان قهار عالم هستن، با خود ابلیس جلسه میگیرن، نقشه میریزن برای اینکه شاه جهان بشن. اینها توهمشون چه؟ اینا نمیگن خدا نیست، اینا نمیگن خدا نیست، میگن ما میتونیم شکستش بدیم. همونطور که تو تورات تحریف شدهشون آوردن که خدا با حضرت یعقوب کشتی گرفت، حضرت یعقوب پیروز شد، اینا چیه؟ اینا توهمشون این هست که ما میتونیم رو دست خدا بلند بشیم. آیا واقعا میتونن؟ خب اینا روایات ظهور رو از من و شمای بچشی بهتر بلدن. نمیگن امام زمان نیست. حتی یکی از دروسی که تو بعضی از رشته هاشون تو دانشگاهشون دارن تدریس میکنن امام شناسیه. ماها نداریم، مایی که شیعه ایم امام شناسی نداریم تو واحدهای درسیمون، ولی اونا دارن. اسمش هم قشنگ میگن امام دوازدهم. حالا اونا با چه روی کردی امام شناسی دارن؟ با روی کرد جنگ با امام، امام آخر که قرار بیاد ظهور کنه و دولت حق رو برپا بکنه. اینا به نیت دشمنی و جنگ با اون امام دارن یاد میگیرن روایات ظهور رو، و ما هنوز از خیلی از روایات ظهور اصلا خبر نداریم. باید بریم دنبالش. چرا؟ چون این توحیدی که الان ما داریم میخونیم تو این سوره، این جز با یاری امام حاصل نخواهد شد. یعنی ما یا تو جبهه حق هستیم یا جبهه باطل. جبهه حق جبهه امامه. چرا؟ چون امام میخواد بیاد این قرآن رو در عالم پیاده بکنه. اون کسی که قرار بیاد خلیفت الله خدا در عالم هست، ولی الله، حجت الله، قرار بیاد لیظهره و علی الدین کله رو عمل بکنه، به سرانجام برسونه و ما رو برسونه به یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، به عبودیت کامل همه انسان ها رو برسونه، اونا که میمونن بعد ظهور و ایمان میارن. این چیه؟ این جز در سایه یاری امام برای ماها تحقق پیدا نمیکنه. ما یا تو جبهه امام هستیم یا تو جبهه دشمن امام هستیم. اینجا تو سوره توحید باید تکلیف خودمون رو روشن بکنیم. آیا میخوایم به توحید برسیم یا نمیخوایم برسیم؟ ظاهرش خیلی سخت نیست. میگه تو باید به یه خدای ایمان داشته باشه که احد هست، صمد، و شرک برای این خدا قائل نشی. یعنی کسی رو غیر این خدا خدا ندونی. خدا ندونی یعنی نپرستی، نپرستی یعنی اطاعت نکنی. تئوریش خیلی سخت نیست، ساختار سوره از تدبری خیلی راحته. دو تا جمله اولی اثباتیه، دو تا جمله بعدی سلبیه، نفیه. اونو اسمشو میذاریم اثبات توحید، دو تا بعدی ها رو میذاریم نفیه شرک، که اون روی دیگر دوباره خود همون اثبات توحید هست. یعنی شما شرک رو وردارید از خدا میشه توحید دیگه، درسته؟ این چیز رو قاطع خدایی خدا نکنید تو این عالم، این میشه توحید ناب خالص. اما آیا صرف ادعا رو خدا میپذیره تو توحید؟ ما الان ادعامون این هست که توحید داریم، و نگیم فقط ماها، باورتون میشه که همه مردم دنیا ادعای توحید دارن؟ حالا بیشترش مصداق شرکه ها، اون چیزا که دارن میپرستن بیشترش مصداق شرکه، ولی همه ادعای توحید دارن. یهود فهم کنید میگن ما مشرکیم، در صورتی عزیر رو، حضرت عزیر علیه السلام پیامبرشون رو اینا پسر خدا میدونن. چرا حضرت عزیر داستانش بعد از آیت الکرسی اومده توی سوره بقره؟ ایشون داشت از یه کنار یه دهاتی رد میشد، این دهات دید که همه خراب شد و مردمش مردن و اینا، یه سوال براش ایجاد شد، گفت خدا چجور میخوای اینا رو زنده بکنی؟ در جا خدا ایشون رو اونجا میراند، مرد همونجا. 100 سال گذشت، یه الاغ داشت با یه ظرف غذا. بعد از 100 سال خدا او رو دوباره زنده کرد، بلند شد دید الاغ پوسیده، غذا سالمه. بعد خدا گفت نگاه کن، ذره ذره این ذرات الاغ که پود شده بود هی به هم دیگه چسبید، دور استخونا گوشت اومد، دوباره الاغ زنده شد. فرمود کذالک یحیی الله الموتا، من اینجوری زنده میکنم مرده ها رو. حالا تو میخواستی ببینی دیدی 100 سال واسه یه سوال. بعد این اتفاق که افتاد، این یهود توهم زدن که حضرت عزیر شأن خدایی داره که تونست بعد 100 سال زنده بشه، چون اینا ماتریالیستن در واقع، مادی گران، جسم گران به شدت، و اعتقادشون اینه که ما تو این دنیا خدا رو نمیبینیم، وگرنه خدا جسم داره، اون دنیا میبینیم خدا رو. به خاطر همین میگن تو سفر پیدایش تورات رو بخونید، البته نمیخواد بخونید، چرت و پرت همش. سفر پیدایش تورات، اولین سفرشون، سفر با سینه، کتاب، کتاب اولشون در باره پیدایشه، داستان آدم و حواست. میگه که آدم و حواستشن رفتن از میوه ممنوعه بخورن، یهوی خدا اومد تو، بعد رفتن پشت درخت قایم شدن که خدا نبینه از اون میوه ممنوعه خوردن. یعنی چی؟ یعنی خدا جسمه، نعوذ بالله، و میشه از خدا پنهان کرد همه چیو. تو سوره بقره آورده میگه که با هم که خلوت میکنن با شیاطینشون، یه یواش حرف بزنید خدا نفهمه. بله، اعتقادشونه. حالا معلوم شد چقدر نیاز به این سوره داریم، درسته؟ حالا وای به حال اون بچشیه که مثل اینا فکر کنه. آخه هستن بعضیا این شکلی خدا رو میپرستن، مثلا میگه که خدا که صدای ما رو نمیشنوه، شما برای ما دعا کنید. یعنی چی؟ یعنی یه خدای عاجز، ناتوان، ناشنوا داره. این خدای، این خدایی که این داره میپرسته احد و صمد نیست. میگه خدا که ما رو نمیبینه، کو؟ خدا کجاست؟ چرا هرچی صدا میزنیم جواب ما رو نمیده؟ نمیدونه که اون خودش چون مشرکه چوب شرکشو داره میخوره. یه جمله میگم مشق شب باشه، بریم روش فکر بکنیم. هر چی چوب میخوریم تو زندگیامون از شرکه، اینو یادمون نره. هر چی چوب میخوریم، امکان نداره خدا مؤمن موحد حقیقی رو که به اخلاص رسیده عذاب کنه. چرا؟ بارها آیه هاش اومده توی قرآن که خدا عذاب نمی کنه قومی رو که ایمان دارن یا مصلح هستن، و عذاب نمی کنه مگر اینکه ظالمن. هر چیزی که انسان اون رو عذاب می دونه. حالا برای هر کی ممکنه یه مصداق داشته باشه. خب آره خب ما نمی دونیم که مقام و رتبه‌مونو، به خاطر همین قاضی هم نیستیم، نمیتونیم بگیم کدومشه. درسته، کسی که مؤمن خالصه اگه مصیبتی به او اصابت بکنه چیه؟ فقط امتحانشه اگه مؤمن واقعی باشه. اما اونی که مؤمن واقعی نیست، هم عذابشه هم امتحانشه. باز خدا دو منظوره کار میکنه، عذاب تنها نمیفرسته از رو مهربونیش، همونو دوباره امتحان قرار میده که من اگه صبر بکنم نمره کامل بگیرم برم بالا، نمونم اونجا تو اون امتحان نمونم. ولی ما که نمیدونیم مقام خودمونو، خدا نخواسته بدونیم مقاممونو، پس نمیتونیم هم قضاوت بکنیم. حداقلش خب لازم نیست بفهمیم، بالاخره یا عذابه و امتحان، یا امتحان. خب امتحان که جوابش و بشر صابرینه، صبر رو باید کرد. و حالا تو سوره فجر خیلی خدا باز کرده بحث ابتلاعات الهی رو، اونجا راهکار مفصل میده، حالا بماند بقیهش. یا اینکه عذاب خدا فهمده من با چی برمیدارم؟ با استغفار. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. پس اگر من یه موقعیم عذاب شدم، باز راهکار داره، باز گفته استغفار کن من میبخشم.
امتحانم
باشه صبر میکنیم، نمره کامل میگیره میره بالا، همش ارتقا میشه. آره. حالا استغفار رو بحثش رو چون تو سوره نصر داریم، اجازه بدید که اونجا باز بکنیم. بله، خلاصه کلام این که ما دو تا جمله مثبت داریم، اثبات توحید هست، الله احد و الله صمد، خدا یکتاست و خدا بی نیازه. یه دو تا جمله منفی داریم که میگه نزاییده و زاییده نشده و هیچ کس همتای او نیست. این دو تا جمله منفی هم میشه نفی شرک، و ما بخوایم بگیم جهت هدایتی سوره مبارک توحید چی هست، چی میگیم؟ میگیم اثبات توحید و نفی شرک. تو یک کلمه بخوایم بگیم همون اثبات توحیده. چرا؟ چون نفی شرک هم همون چی هست؟ اثبات توحید. اثبات وجود خدا نیست، اثبات چیه؟ توحیده، یعنی یگانگی خدا. مشکله. خب حالا میخوایم انشاءالله به اخلاص برسیم اگه خدا بخواد. گفتیم سوره فضای سخن داره، فضای سخن دردی هست که بشر داشته، سوره به عنوان درمان نازل شده. درد بشر چی بود؟ شرک. یه کلمه. درد بشر چیه در مقابل توحید؟ شرک. شرک با چی درمان شد؟ با اثبات توحید. خب حالا اسم دیگر سوره توحید اخلاصه. اخلاص یعنی چی؟ خود کلمه اخلاص، خالص شدن یا خالص کردن، دوتاش درسته. ما یه مخلص داریم، یه مخلص. مخلص یعنی خالص کننده. مخلصین له الدین حنفا و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. یعنی چی؟ یعنی ما از مردم هیچی نخواستیم مگه اینکه خالص کننده باشن برای خدا دین را، یعنی خالصانه دین رو فقط برای خدا بخوام. وقتی ما خالص بکنیم خودمون رو برای خدا، اسممون میشه مخلص. چجور این اتفاق میفته؟ فقط با توحید. یعنی چی اخلاص؟ یکی از سخت ترین مفاهیم قرآن اخلاصه، که هرچی هم باز خدا میگه باز یه ده کثیری متوجه این قضیه نمیشه. تو یک دو تا جمله خدا تو سوره هم توضیح داده اخلاص رو، فرموده ایاک نعبد و ایاک نستعین. اونجا بعد از اینکه فرموده شکر من رو به جا بیار به عنوان رب العالمینت، به عنوان الرحمن الرحیم مالک یوم الدینت، بعد فرموده حالا اظهار خلوص کن. اظهار خلوص یعنی چی؟ یعنی ایاک نعبد، فقط تو رو میپرستیم و فقط از تو کمک میخوایم. این تیکه دومش رو خیلی ها نمیفهمن، که تا اگه اتفاق نیفته ما به اخلاص نمیرسیم. ببینید ایاک نعبد ادعاست، درسته؟ این شعاری هست که ما به عنوان مسلمان همیشه داریم میگیم ما فقط خدا رو میپرستیم. کجا راستی آزمایی میشه؟ کجا به بوته امتحان کشیده میشه؟ تو ایاک نستعین. حالا آدم ایاک نعبد اگه هستی، تو ایاک نستعین خودتون نشون بده. فقط خدا. یعنی کاسه گدایی تو کجا داری میبری؟ در خونه کیو میزنی وقتی مشکل داری؟ نیازهات رو پیش کی میبری؟ خب حالا خدای عالم ماده است، چیکار کنیم؟ میگه تو بیا پیش من، من اسبابش رو برات جور میکنم. مریضی؟ تو بیا پیش من و اذا مرض تو فهو یشفین، هو شافی، منم که شفات میدم. نیاز به دارو داشتی، خودم داروشو برات سر راهت قرار میدم. نه این که اگر فلان دکتر نبود من نبودم، نه این که من هر چه دارم مدیون پدر و مادرم هستم. اینا تمام ادبیات شرکالود. اون ادبیات توحیدی که خدا میخواد ما داشته باشیم خدا محوره. یعنی چی؟ یعنی خدا خواست، من به واسطه این دارو درمان شدم. این میشه ادبیات توحیدی. نمیگه دارو نخور. چرا؟ خدا میتونه بدون دارو ما رو شفا بده، میتونه، اما بناش بر این نیست. بناش در عالم بر چیه؟ عالم اسباب، عالم ماده. ماده ماده نیاز داره. شما الان گرسنه هم که باشه، خدا میتونه بدون غذا سیرت بکنه، توانش رو داره، چون نامحدوده، چیزی محدود نمیکنه خدا رو. اما گفته که چی؟ تو حرکت کن، من دوست دارم حرکت تو رو ببینم. اون ایمانی که از ما خواسته عاشقانه بیان به درگاهش رو بیاریم، اونو کنارش چی قرار داده؟ عمل صالح. اون حرکت رو گفته من میخوام ازت. حالا اون حرکت رو ما باید خالصانه انجام بدیم. ما مشکلمون اینه که حرکت داریم، خالصانه نیست. هزار تا خدای دیگه کنارش داریم میپرستیم. مثلا چی؟ عروسی میگیره. قبلنا مردم عروسی میگرفتن، الان دیگه بساطش خدا جمع کرده. آره. قبلنا که مردم عروسی میگرفتن، بعضی از افراد احتمالا شما ندیدید و تعجب میکنید از این مثال که من دارم میزنم، من عذرخواهی میکنم، ولی من دیدم براتون میگم، بعضی ها بودن به خاطر چشم مردم عروسی میگرفتن. عروسی که یکی از پرفضیلت ترین اعمال دین ماست، ولیمه عروسی تبدیل شده بود، قبلنها شما ها نبودید اصلا. آره یادتون نمیاد. قبلنها مردم واسه چی؟ چشم مردم یه لباسی بپوشم تک باشه، یه جهازی بچینم که همه دهنشون وا بمونه، نمیدونم اینجور چیزا. حالا یکی از
اعمال پر فضیلت دین تبدیل شده بود به چی؟ شیطانی ترین عمل دنیا و شرکالود ترین عمل دنیا. همون رو انسان میتونست توحیدی انجام بده، اون شب شبی باشه که عقدش رو تو آسمان ها ببندن، تو عرش خدا براش جشن بگیرن به واسطه اون عملی که خدا دوست داشت و انجام داد، امر خدا بود و انجام داد. اما همون رو تبدیل کرد به چی؟ به شیطانی ترین عمل، به شرکالود ترین عمل. با چی؟ فقط با یه نیت. ببین اخلاص اینه. اخلاص یعنی چی؟ یعنی من هر لحظه ای که دارم زندگی میکنم، که زندگی من هر لحظهش مصداق یک عمله، از صبح که بیدار میشم تا شب، از شب که میخوابم تا صبح. آخه بعضی خواب رو عمل نمیدونن، فهم کنم فقط زمانی که بیداریم داریم عمل انجام میدیم، نه، تمام لحظات خواب ما هم داره تو اعمالمون ثبت میشه و یک سوم تقریبا چیز کمی هم نیست. همون هم اگر با اخلاص باشه ما رو به خدا خواهد رسوند. یعنی چی با اخلاص باشه؟ یعنی خدایا فقط به خاطر تو. خدا مگه نیازمنده که من بگم فقط به خاطر تو؟ نه، به خاطر رضایت تو. رضایت خدا نهایت توحیده و نهایت اون مقامی هست که یک انسان میتونه بهش برسه با توحید. رضایت خدا حاصل بشه، رضایت ما حاصل میشه. چرا؟ چون اون وقت انسان با خدا یکی میشه. وقتی انسان با خدا یکی بشه، رضایت خدا رضایت منه. اون وقتی که دیگه لحظه در زندگی انسان ناراضی نیست، ناراضی نباشه، کمبودی نداره، کمبودی نداشته باشه، همیشه نشاط داره و تمام مریضیاش درمان میشه. پس راهکار درمان همه مریضی های عالم اخلاصه، که همون توحیده. آرامش میخوایم؟ مگه خودش نفرموده الله به ذکر الله تطمئن القلوب؟ مگه تو سوره فجر نفرموده یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا؟ مقام رضا همون مقام توحیده که قرار من شما بهش برسیم. با چی؟ با اخلاص. اینه که اسم دیگه سوره توحید رو چی گذاشته؟ اخلاص. و اخلاص اثر داره در عالم، چون یه امر حقیقیه. شرک توهمه، چون وجود نداره، خدا یه دونه بیشتر نیست. ما وقتی شرک می‌ورزیم دچار توهم و تخیل شدیم، یعنی فکر کردیم کس دیگه غیر از خدا هم تاثیرگذار در عالم هست. مثلا اگه مردم پشت سر من حرف بزنن این به من آسیب میرسونه، اینا توهمه، اینا شرکه. اون چیزی که خدا درباره من میدونه اون مهمه، نه اون چیزی که مردم دارن میگن. پس چیزی برای خدا حرف مردم ارزش نداره. الان من این کارو کنم پشت سرم حرف میزنم، بزنن اینقدر حرف بزنن که بمیرن، هیچ ارزشی برای خدا نداره و هیچ تفاوتی به حال من نداره. وقتی خوب فکر میکنیم، اون وقت من خودم رو آلوده این شرک میکنم. هیچی، زندگی مریضی رو مریضی میشه، زندگی ظلمت رو ظلمت میشه. عمل هست، کسی بیکار نشسته. اونایی که بیکار میشینن مریضن که بیکار میشینن. و این انسان سالم خود به خود سوره عادیات میاد، چون حب خیر در وجود شدید هست، این خودش موتور حرکته. نمیتونه یه جا بشینه، چون کمالگرا آفرید خدا انسان رو، یعنی در صدد زندگی بهتر هست، در صدد رشده، چون میخواد رشد پیدا بکنه. رشدن در گروه حرکت، پس حرکت میکنه انسان. انسان میدونه صبح که بیدار شد برای اینکه سیر بشه باید حرکت بکنه، پس این تو وجود انسان هست. منتها اخلاصه این وسط باید بیاد به فریاد من و شما برسه. همه ازدواج میکنن، چرا؟ چون اصلا تو غریزه شونه. توی این ابعاد حیوانی ما شبیه حیوان هستیم. شما هم نگاه کنید، حیوان هم به سن بلوغ میرسه چیکار میکنه؟ ازدواج میکنه. چقدر هم راحت ازدواج میکنه. کاش یکم ما انسان ها ازش یاد میگرفتیم. نه خونه زندگی براش مهمه ردیف باشه، نه قیافه اون شخص براش مهمه. آره، ما یه گربه اومد خونه ما زایید، یکیشون همچین طلایی رنگ و خوشگل بود، سه تاشون سیاه بودن. حالا یکی از این سیاه ها ماده در اومده، باش ازدواج کرد اصلا هم نگفت زشته این، باور کنین یک بار نگفت. کاش ما انسان هم یکم یاد میگرفتیم. حالا ما میگیم زشته حیوان آدم نباشه. بابا بعضی جا حیوانات انگار از ما پیشرفته تر زندگی میکنن. نگفتن اول خونه درست کنیم بعد ازدواج کنیم؟ هیچ قصه روزی فرداشون هم نمیخورن. حالا قرار نیست ما حیوان باشیم. چرا؟ چون خدا به ما یه عقلی داده، از ما توحید خواسته، گفته بیاید من خدا رو بپرستید، همه چی رو براتون ردیف میکنم. کافی اخلاص داشته باشیم. اخلاص در عالم تأثیر میذاره. شما یه خانم خونه ایم اگه چیکار میکنی؟ یه شوهر داری، بچه داریه دیگه، خدا مگه از زن چی خواسته؟ خدا از زن نخواسته برو بیرون کار کن پول در بیار بعد بیار خونه، درسته؟ این زنایی که این کار رو انجام میدن خودشونو به سختی انداختن، خدا نخواسته ازشون. همکاری کردن اشکال نداره ها، ولی قطب درآمد نباید باشه تو خونه خانوم، این هزار جور آسیب میرسونه به زندگی. یا اینکه درس خوندن و نمیدونم این حرفا، اینا باید حاشیه باشه تو زندگی، نه اصل. اصل نباید باشه. اصل چیه؟ اون چیزی که خدا از خانم خواسته، جهاد المرأته. چی؟ بگید دیگه. تو رو خدا حسن تبعله. خب حسن تبعل خوب شوهرداری کردنه. خوب شوهرداری کردن یه بودیش فرزند آوریه. حالا چند نفر رفتن دنبال جهاد به مال و جان تو این قضیه؟ دیگه هر کی رفته نوش جونش باشه برکاتش. خب حالا خدا میگه که من از تو اخلاص میخوام. اخلاص یعنی چی؟ یعنی همون شام نهاری که داری درست میکنی رو با اخلاص انجام بده. خدایا بگو به خاطر تو فقط. گفتیم به خاطر تو یعنی چی؟ خدا که نیاز نداره. به خاطر چی؟ به خاطر رضایت تو. یعنی من اینجا نیاز دارم، چون خدا صمد بود دیگه. صمد یعنی چی؟ یعنی من خدای هر لحظه به تو نیاز دارم. خدای من هر لحظه نیاز دارم با تو زندگی کنم، به تو فکر کنم، برای تو کار کنم، برای تو زندگی بکنم، برای تو نفس بکشم. این میشه اخلاص. بعد دیدید شما، مطمئنم دیدید، افرادی که مخلص هستن، یعنی به درجه اخلاص رسیدن، وجودشون سرشار از برکت و تأثیرگذاری در عالم هست. مثال میزنم براتون، شهید سلیمانی توی قم ایشون تشییع شد. من اینجا رو خبر ندارم. اومد آوردن اصفهان؟ نه دیگه، همه شهرها که نیوردن. آره آره، شما نگاه کنید توی قم که ایشون تشییع شد، چون به خاطر اینکه شلوغ بود تهران و مشهد تا برسه به قم، تا شب طول کشید. مردم از 10 صبح تا شب بیرون وایستادن تا جنازه ایشون بیاد. خب بعد که اومد، یعنی شلوغ بود دیگه، خیلی شلوغ بود. یعنی اون جمعیت رو ما توی هیچ مراسمی تا حالا ندیده بودیم، که دیدیدم بعدن اعلام کردن رکورد زد دیگه تشییع جنازه ایشون بعد از 40 دیگه، بزرگترین اجتماع بود. یعنی حتی تو راهپیمایی ها اینقدر ملت نمی اومدن که برای تشییع جنازه شهید سلیمانی اومدن. جالبه. همه قشر آدم اومده بود. یه آرایشگری بود از این آرایشگرای بی حجاب، که خیلی اوضاع مثلا حجاب کاملا 100% معمولی رو به چیز. ایشون میگفتش که من نمیدونم چرا، یعنی خودش نمیدونست چرا، میگفت خود به خود بلند شدم اومدم تشییع جنازه شهید سلیمانی، میگفت دوستش داشتم، نمیدونستم چرا دوستش داشتم. حالا نه یه بار ماها دیدیم ایشونو، تا دیدید شما تا حالا فیس تو فیس دیده بودید شهید سلیمانیو؟ مثلا ارتباط خانوادگی داشتید؟ چیزی بوده این برنامه؟ چه جوری اینقدر کشش دل ایجاد کرده بود؟ این اخلاص، این اخلاص. یه صلوات بفرستیم برای شادی روحشون. وقتی انسان مخلص میشه روحش بزرگ میشه. متوجه این جمله شدین الان؟ وقتی انسان مخلص میشه روحش بزرگ میشه.
چرا؟ چون عملش بزرگ میشه. اون ایمانی که قرار ما رو به عمل صالح برسونه، اون ایمان اصلش اسمش اخلاصه. یعنی خدایی که من میپرستم خدای احد و صمده. من چیکار دارم که مادر شوهرم چی میگه الان من این کار رو بکنم؟ من چیکار دارم؟ ماها اخلاص داشته باشیم خود به خود همه از ما خوششون میاد. مگه شهید سلیمانی اینطوری نبود؟ دشمناش هم ازش تعریف میکردن. من شنیدم یکی از این نمیدونم آمریکایی بود، طرف کی بود، بزرگترین جنرالی که ما میشناختیم ایشون بود. یعنی یه جوری بزرگ میشه این انسان که دوست و دشمن چیه؟ تمجیدش میکنن، تحسینش میکنن. چرا؟ چرا؟ چون اخلاص آدمو قوی میکنه و همه انسانهای قوی رو تمجید میکنن، نه انسانهای ضعیف مریض رو. درسته؟ الان ما مریض باشیم، مریض روحی باشیم، کسی از ما خوشش میاد؟ یا نه روح بزرگ داشته باشیم، قوی باشیم، مایه آرامش بقیه باشیم، بیشتر دوست دارن همه ما رو؟ یا اینکه هر وقت بشینیم یه تریلی درد با خودمون حمل میکنیم، دیگران هم آلوده دردهای خودمون میکنیم، کدومون بیشتر دوست داریم خودمون؟ خب ما آدم قوی رو تمجید میکنیم، تحسین میکنیم، با چی قرار قوی بشیم؟ مطمئن باشیم امام زمان هم فقط آدم قوی رو انتخاب میکنه برای یاری. چرا؟ چون آدم ضعیف درد یاری کردن نمیخوره. یه سره باید سربار میشه عوض که سرباز بشه، یه باید امام برداره اینو ضعف کنه که یه جا نیفته، نمیدونم خودشو بقیه رو نابود نکنه. به درد نمیخوره. قرار ماها قوی بشیم با قرآن، قرار دردهامون درمان بشه. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. کنار هر سوره یاد میگیریم این آیه رو دوباره باید به خودمون تذکر بدیم. آیا این سوره الان درمان دردهای من شد؟ اگه شد رسیدم به شفا و رحمت قرآن در سایه اون ایمانی که پیدا کردم با این سوره. اگه نشد هنوز خوب جا نیفتاده برام مطلب. قراره با اخلاص قوی بشیم و این دست من و شما هم نیست که من بگم که من میخوام تاثیرگذار در عالم باشم الان، یعنی یه عملی میخوام انجام بدم تاثیرگذار در عالم باشه. نه، من نیت میکنم فقط برای خدا، خدا تاثیر میذاره، خدا مؤثر در عالم هست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. پس باز من خودم رو هیچکاره میدونم، باز نمیگم من کردم. این میشه اخلاص حقیقی. یعنی اون روی دیگر دوباره اخلاص چی میشه؟ فقر الالله. هر چقدر ما خودمون رو در پیشگاه خدا هیچ بدونیم، درجه توحیدمون بالاتره. اینا شاخصه، اینا جملات خیلی مهمیه، بنویسید اینا رو. درست شو؟ هر چقدر ما در پیشگاه خدا خودمون رو کوچک، حقیر، ذلیل، عاجز و فقیر بدونیم و نیازمند در همه چیز، به همون میزان توحید ما بالاتر هست. شک نکنید تو این. یعنی چی؟ یعنی میگم اگر قوتی دارم خدایا به توه، از خودم نیست. اگر استعدادی دارم خدایا از توه، از خودم نیست. به طرف میگن چی شد موفق شدی؟ اگه موحد باشه میگه خدا، اگه موحد نباشه میگه حمایت‌های پدر و مادرم، تلاش خودم، پشتکارم، استعدادم، شرکت در کلاس‌های فلان. آره اینجور چیزا. بعد همین باعث میشه که دیگران رو هم شماتت بکنه که آره بیچاره ها، برید شما این کارا رو انجام بدید. حالا سوره توحید قرار چقدر کاربرد داشته باشه در زندگی ما؟ صرفا یه سوره است بعد از هم تو نمازامون میخونیم؟ چجوریه؟
همه زندگیمون
بله
پس معلوم شد که سوره توحید قرار همه زندگی ما رو در بر بگیره. شما یک لحظه از سوره توحید، از نورش، از حقیقتش جدا باشید، معذرت میخوام این کلام رو به کار میبرم، از شأن این جلسه دور هست، اسم شما در پیشگاه خدا مشرک هست. اون وقت اون آدم مشرک به درد امام زمان دیگه نمیخوره و بیچاره است. حالا شرک چیه؟ شرک در نظر گرفتن رضایت غیر خداست. حالا یعنی ما اصلا مهم نباشه برامون الان شوهر میاد خوشحال بشه نشه؟ نه، اون فرق میکنه. ببین، ما برای خدا کار میکنیم، خدا دل اونو مدیریت میکنه. یکم سخت شدم.
خیلی ریزکاری داره.
آره، خیلی خیلی، چون ابعاد همه عالم رو توحید در بر گرفته، ما این ابعاد رو نمیشناسیم. مهمترینش اینه که مردم خودشون رو از خدا جدا میدونن. خیلی از افراد خدای رو میپرستن که در آسمان هاست. خدا فرموده نحن اقرب الیه من حبل الورید. حبل الورید یعنی رشته رگ. رشته رگ همه جای بدن هست. یعنی شما الان چجوری یه سوزن حتی میخوری یه نقطه خون میاد، ورید رگ و این خون رو جا به جا میکنه دیگه. پس این رشته رگ تمام بدن ما رو در بر گرفته. شما نمیتونی، من عکسش رو دیدم، شبکه مویرگی بدن انسان رو، قشنگ انگار یک انسان قرمزه، همه جا پر از رگه. حالا میگه من از این رشته رگ به تو نزدیکترم. اینو برید امشب روش فکر کنید، ببینید توحید یعنی چی. من با تو یکیم و تو منو یه موجودی که دوره، نمیشنوه، نمیبینه، تو آسمان هاست، دسترسی اصلا ما ها نداریم بهش. و مردم به خاطر همینه که نمیتونن اخلاص داشته باشن. هر کاری میکنه اولین چیزی که تو ذهنشه اینه که مردم چی فکر میکنن. بعد بچه ها هم همینطوره مشرک بار میاره، بعد بچه ها هم مشرک بار میاره، اونا بیچاره توحیدشون هم از دست میدن. چون انسان وقتی به دنیا میاد توحید کامله، هر کار خدا بهش بگه انجام میده. شما الان دیدید یه بچه رو بهش میگن کچله ناراحت بشه؟ یا مثلا مامانه هر لباسی براش بپوشونه، مهم مثلا براش توحید کامله بچه. میگه اینجا باید گریه کنی، میگه چشم، میگه اینجا باید غذا بخوری، این شکلی بمکی سینه این مادر رو، چشم. مثلا کی بهش یاد داده این چیزا؟ الان باید بخوابی، چشم، الان باید بیدار بشی، چشم. این چشما میشه بندگی. تو هر لحظه بندگی خدا رو داره میکنه. بعد که بزرگ شد مامانه مشرکش میکنه، میگه نه این کارو نکن، مردم چی میگن، نه این کارو نکن زشته، مردم الان میگن این چقدر بیادبه فلانه. نگو مردم میگن این بیادبه، بگو بیادبی رو خدا دوست نداره. خدا محور زندگی کن، به بچه خدا محور بودن یاد بدیم. این میشه توحید. این کارو نمی کنیم چون خدا دوست نداره، این کارو میکنیم چون خدا دوست داره، نه اینکه مردم چی میگن. اونم مردمی که ذره ای نظرشون برای خدا ارزش نداره، ذره ای. هیچ چیز در عالم نمیتونه به خدا محیط باشه، رو خدا تاثیرگذار باشه. ما بخوایم برای سوره توحید منبر بریم، کلا باید کلاس رو تشریح رو بکنیم سوره توحید. چرا؟ چون همه سوره های دیگه همین محتواست، ابعاد همین توحید رو میخواد برای ما باز کنه و روشن بکنه و انشالله بیاد با گوشت و خونمون آمیخته بشه. پس ما فعلا به همین تدبر ظاهری سوره بسنده میکنیم و بقیهش رو میسپاریم به اماممون. مخلص یعنی من خودم رو خالص کردم برای خدا. مخلص مرحله بالاترشه، یعنی خدا کسی رو که مخلص شده برای خودش خالص میکنه، میبره برای خودش. اون وقت میشه کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. اون وقت دیگه هیچ مدل عذاب در عالم به این شخص نمیرسه، هیچ عذاب. مسون میشه، در امنیت کامل قرار میگیره. نه اینکه نمیره ها، چرا؟ چون همه انسان رو باید بمیره، حتی انسان کامل هم میمیره، منتها شهیدش میکنن انسان کامل نمیذارن خودش به مرگ طبیعی بمیره. مشکل ما اینه که مرگ رو مصیبت میدونیم، در صورتی که مرگ زیباترین لحظه زندگی یک انسان مومنه. انشالله که خدا دست ما رو با این توحید بگیره، ما رو در زمره مخلصین قرار بده. دیگه فکر نکنم بزرگتر از این دعاها باشه، چون ما مخلص بشیم دیگه 100% امام زمان ما رو انتخاب میکنه، چون اصلا این درجه ای هست که مال اولیاء الله، مال انسان های کامل. ما اینجا طلب میکنیم این رو که خدا خودش دست ما رو در فهم توحید، فهم مصداقی توحید تو هر لحظه زندگیمون و در داشتن اخلاص کامل هر لحظه داشته بگیره و ما رو به عبودیت کامل خالصانه عاشقانه خودش برسونه. صلوات بفرسته.